جودند. و رئیس جمهور یمن وعده سپرده که در برابر نفوذ ایران در کشورش مبارزه خواهد کرد. عبدالربو منصور هادی در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که در مرکز حوثی‌ها در شمال این کشور به جای بیرق ایران بیرق یمن را بلند خواهد کرد.
سرخط خبرها را شنیدین، حالا گزارش ها را ادامه میدیم. برخی از وزارت ها و اداره های سکتور اقتصادی افغانستان به این نظرند که سال 1393 هجری شمسی از نظر اقتصادی سال خوب نبوده است. بر اساس گفته های مسئولین این نهادها، بحران انتخابات ریاست جمهوری، تأخیر در اعلان نتایج انتخابات و بی‌باوری سرمایه گذاران به آینده از عوامل کاهش اقتصاد افغانستان بوده است. کارشناسان امور اقتصادی نیز نظر مشابهی داشته و میگویند که کاهش میزان پیشرفت اقتصادی در این سال از حد تعیین شده هم کمتر بوده است. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش میدهد.
با آنکه درباره وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 1393 هجری شمسی نظریات مختلف وجود دارد، اما برخی از وزارت‌ها و ادارات سکتور اقتصادی تایید می‌کنند که انکشاف اقتصادی این سال در مقایسه با سال‌های گذشته کم رنگ بوده است. مسئولان این نهادها میگویند که در این مورد عوامل گوناگون وجود دارد، اما آنان بحران انتخابات ریاست جمهوری، تأخیر در اعلام نتایج انتخابات و بی‌باوری سرمایه گذاران به آینده را از دلایل عمده این مشکل عنوان میکنند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در این سال اکثر تجار سرمایه هایشان را به بیرون از کشور انتقال کردند که با این کار داد و ستد های تجارتی 30% کاهش یافت. احمد توفیق داوری، معاون مالی و اداری این اتاق، با اشاره به موضوع به درازا کشیدن انتخابات و تاثیر سوی آن بالای وضعیت اقتصادی کشور چنین میگوید:
این همه باعث این گردید که یک تعداد از تاجران از کشور بیرون شوند و سرمایه های خیش را نیز انتقال دهند. در اینجا بسیاری از فعالیت های اقتصادی با مشکل مواجه گردید. فابریکا ها متوقف شد، بیکاری بیشتر شد، توان خرید مردم در بازارها کم شد و وضعیت اقتصادی بسیار صدمه دید و تجارت ما به جهان تقریبا 25-30% کم شد.
تجارت زمان گلنری سر کم شد.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان نیز مشکل مشابهی را بیان نموده، میگوید برنامه‌هایی را که در سال 1392 به هدف پیشرفت صنعت طرح نموده بودند در سال 1393 عملی نشد. اینکه چرا؟ عبدالجبار صافی، معاون این اتحادیه، در مورد چنین گفت:
با افغانستان که در پدوان ویکی کم
بدبختانه نسبت بعضی مشکلات که در رهبری وجود داشت، مثلا اول انتخابات، باز تشکیل حکومت و باز اعلام کابینه که تا حالا پابرجاست. پلان هایی که در سال 1392 برای پیشرفت اقتصادی و صنعت در نظر گرفته شده بود عملی نشد.
اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان سال 1393 را از لحاظ انکشافات اقتصادی سال خوب عنوان می کند. مسافر قوقندی، سخنگوی این وزارت، با اطمینان میگوید که صادرات کشور در این سال 30% افزایش یافته است.
ما دستاورده زیادی در بخش تجارت ترانزیت سال خوب برمامد، با اینکه واردات ما خوشبختانه کاهش یافته نسبت به سال پیش، اما صادرات ما افزایش نشان میده که مطمئن هستیم بیش از 30% در صادرات خود امسال نیز افزایش داشته باشیم.
آقای قوقندی، گفتگوها روی ترانزیت با پاکستان، همکاری های اقتصادی سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان و بحث ها در مورد راه لاجورد را از دستاوردهای وزارت تجارت و صنایع در سال 1393 می‌خواند. اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا میگوید که مشکلات سیاسی در سال 1393 اقتصاد کشور را متاثر نموده است. محمد ابراهیم شمس، معاون این اداره، بر رادیو زادی گفت مردم بالای وضعیت جاری باورمند نبودند و به همین دلیل سرمایه گذاری در این کشور در مقایسه با دو سال گذشته با کاهش روبرو شد. اما وی میگوید که در این اواخر علاقمندی سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در کشور بیشتر شده است.
به اندازه کاهش در سرمایه گذاری در کل در افغانستان با مقایسه با سالهای 1992-91 به وجود آمده بود، لیکن به اساس زمین که ما همون مشکلات را سپری کردیم که بیشتر سرمایه گذاری که تعهد کرده بودن تقریبا در اوایل 1392 بر افغانستان مند سکتورهای مختلف سرمایه گذاری میکنند و تماس و کمیونیکیشن خود باز برحال کردن.
آقای شمس همچنان گفت که سرمایه گذاران علاقمند هستند تا بیشتر در بخش‌های معادن، زراعت و ارائه خدمات سرمایه گذاری کنند. در همین حال وزارت مالیه افغانستان نیز از موجودیت برخی مشکلات در سال 1393 یادآوری نموده میگوید از نگاه اقتصادی برای کشور یک سال استثنایی بود. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت میگوید که در این سال عوایدشان 30% کاهش یافته است.
یک سال استثنایی بود. ما در این سال مشکلات بیشتری داشتیم. وضعیت اقتصادی خوب نبود. به خاطر که عواید داخلی ما 30% کاهش یافته بود. سرمایه گذاری کم بود و معاملات تجارتی هم متاثر شده بود. اما باز هم ما توانستیم که خوب مدیریت کنیم و برای فعلا مشکلات مالی ما قابل مدیریت است.
کارشناسان نیز به این باورند که سال 1393 از لحاظ اقتصادی برای افغانستان سال مملو از مشکلات بوده است. آذرخش حافظی، مسئول بخش روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان در مورد چنین گفت.
بدبختانه این سال برای اقتصاد ملی افغانستان خوب نبود. به اساس روانشناسی اقتصادی، مردم کم جرأت شدند و سرمایه گذاری هایی که پلان کرده بودند از آن منصرف شدند. کاروبار خوب نبود و اقتصاد افغانستان بسیار متاثر شد. حتی عواید دولتی نسبت به سال گذشته 500 تا 600 میلیون دلار کاهش یافت.
حمیدالله فاروقی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد پوهنتون کابل نیز میگوید که در سال 1393 حالت انکشاف اقتصادی افغانستان مناسب نبود. آقای فاروقی گفت:
با تأسف که نسبت به دلایل واضح وضعیت پیشرفت اقتصادی در سال 1393 خوب نبود، حتی کم رنگتر از آن که پیش بینی شده بود. گمان می رود که حتی از 1% هم کمتر باشد. احصایه های رسمی در این باره نشر خواهد شد، اما به نظر من اقتصاد ما با چالش های جدی روبرو است.
در گزارشی که به نقل از بانک جهانی نوشته شده آمده است که پیشرفت های اقتصادی افغانستان از 8% به 3 تا 3.5% کاهش خواهد یافت. با در نظر داشت اظهارات وزارت ها و ادارات سکتور اقتصادی افغانستان، چنین نتیجه می گیریم که سال 1393 از نگاه اقتصادی برای افغانستان سال دشواری بوده است. اما مردم می گویند که برای سال آینده امیدوارند، چون به گفته آنان شخص اول کشور اقتصاددان است و ممکن اقتصاد کشور را به سوی شکوفایی ببرد و سرمایه گذاری بیشتر شود و عواید داخلی نیز رونق یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. با وجود تلاش های 13 ساله حکومت افغانستان و جامعه جهانی در راستای مبارزه با فساد اداری، هنوز همین پدیده ریشه‌کن نشده است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان دستاوردهایش را به خاطر مبارزه با فساد اداری در سال 1393 کافی نمیداند. در این میان مردم عام و اعضای شورای ملی نیز از موجودیت فساد گسترده در اداره های دولتی شکایت دارند. نخست در این مورد گزارش از فرشته ندا و سپس هم برنامه در امتداد لحظه ها.
با آنکه ادارات و نهادهای مختلف در راستای مبارزه با فساد اداری از چندین سال در افغانستان فعالیت می کنند، اما هنوز هم مردم شاهد رویدادهای بزرگ فساد در کشور هستند. مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری انتخابات ریاست جمهوری و مسائل سیاسی دیگر در سال 1393 را عامل کندی مبارزه علیه فساد اداری در کشور عنوان می کنند. سید حسین فخری، رئیس این اداره، در صحبت با رادیو آزادی گفت: به خاطر مبارزه علیه فساد اداری باید جدیت و اراده سیاسی قاطع وجود داشته باشد.
سال جاری ما درگیر مسائل بسیار بزرگ ملی و مهنی بودیم، ولی علی‌رغم از اون ما یک تعداد دوسیه‌ها را به لوی سالوالی تقدیم کردیم که یعنی ما کارهایی را حتی المقدور انجام دادیم، ولی این را ما کافی نمیدانیم و یک جدیت و یک اراده سیاسی قاطع وجود داشته باشه.
آقای فخری همچنان گفت: مبارزه با فساد اداری تنها کار این اداره نبوده، باید تمام ادارات دولتی در این راستا همکاری نمایند. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افزود که در سال 1393 بیشتر دوسیه های اختلاس، سوء استفاده از موقف وظیفوی و دوسیه های رشوه از ولایات و ادارات مختلف نزد این اداره ثبت گردیده است. به گفته آقای فخری، این اداره به خاطر کاهش فساد در ادارات دولتی کارهای ساده سازی را در 3 بخش انجام داده که شامل جواز شرکت‌های ساختمانی، تمدید جوازها و میترهای سیفاز و عادی شرکت برشنا می باشد. با گفته وی با ساده سازی این روند مشکلات مردم از این ناحیه کم شده و این کار خود به خود باعث کاهش فساد اداری در ادارات دولتی می گردد. در همین حال کارشناسان افغان در مورد این که چرا تا کنون علیه فساد مبارزه جدی صورت نگرفته می گویند تا زمانی که قانون اساسی در کشور مراعات نشود و کار به اهل کار سپرده نشود گراف فساد روز به روز بالا می رود. گلرحمان قاضی رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک تن از کارشناسان افغان در این مورد می گوید.
دو عامل قوی ما می بینیم که سبب رفع فساد اداری نشده، یعنی فساد اداری گرافش قوی تر شده میره. یکی حاکمیت قانون است که متاسفانه در افغانستان قانون مزاحمت است و دوم هم عدم شایسته سالاری است که به اهل کار کار سپرده نمیشه. در توظیف اشخاص متاسفانه بنابر روابط و مصلحت ها سنوزم و طرف شایستگی کنار مانده.
به گفته گلرحمان عدم تطبیق یکسان قانون، نبوده اصل مجازات و مکافات و حاکم بودن روابط بر ضوابط زمینه را برای گسترش فساد اداری در کشور فراهم ساخته است. فساد در کابل بانک، گم شدن پول از افغانستان بانک اسپین بولتک ولایت قندهار، متهم شدن 6 نماینده ولیسی جرگه و 7 وزیر کابینه پیشین به فساد اداری از جمله قضایای مهم فساد اداری در کشور عنوان می شود. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی در اولین روز کاریش قوه قضاییه را یک ارگان آغشته به فساد خوانده بود. این در حال است که اعضای جامعه مدنی نیز از موجودیت فساد اداری در ارگانهای عدلی و قضایی شکایت می کنند. ریحان عزیزی یک تن از اعضای جامعه مدنی:
چرا که بالاترین فساد را مدنا چارچوب کد نادایت قضایی میبینم و بنابرای که ما پیگیری میکنم دوسیه خانومی را که واقعا باید در حق او تامین عدالت شوه، اما متاسفانه ما و شما تامین عدالت نمیتونیم.
از سوی هم مردم عام نیز از موجودیت فساد در تمام ادارات دولتی به سطوح آمده و شکایت میکنند. آنها میگویند در ادارات دولتی تا زمانی که پول ندهی کار اجرا نمیشود. بلال یک تن از این افراد که به خاطر گرفتن لیسانس بر ریاست ترافیک رفته، برخورد مسئولان آن ریاست را چنین بیان میکند:
مراسم ترافیک رفته بودم، به برادرم لیسانس میگرفتم که به در تسکیره ده بودم. تسکیره چی است؟ تسکیره خوانده پیشت است. گفتم شما نه جبایتون شور بتین، خدا شور بتین. مستقیم میگن.
مردم عام میگویند به دلیل اینکه برخی کارمندان اداره عالی مبارزه با فساد اداری در فساد دست دارند، مبارزه جدی علیه این پدیده صورت نمیگیرد. در همین حال مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری این مسئله را رد کرده میگویند که بر علاوه مشکلات سیاسی در سال 1393 گرفتن حق نظارت از این اداره نیز سبب شده تا مبارزه جدی علیه فساد صورت نگیرد. سید حسین فخری رئیس این اداره میگوید در ماه عقرب سال 1393 به اساس مصوبه‌ای که از سوی کابینه صادر گردید، حق نظارتی از اداره عالی مبارزه با فساد اداری گرفته شد. آقای فخری از حکومت می‌خواهد تا در مورد این مصوبه تجدید نظر نماید، زیرا به گفته وی گرفتن حق نظارت از این اداره مبارزه علیه فساد را ضعیف می‌سازد. تلاش نمودیم در این مورد نظر ریاست جمهوری را داشته باشیم، اما آنها از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. تنها مردم عام نه، بلکه اعضای شورای ملی نیز موجودیت فساد را در ادارات دولتی تایید کرده میگویند اداره عالی مبارزه با فساد اداری از زمان تأسیسش تا کنون هیچ کار مؤثری را در راستای مبارزه با فساد انجام نداده است. نثار حارث یک تن از سناتوران مشران جرگه در مورد میگوید: